پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
فقط این اسم را می شناختند، حسن باقری. خیلی ها یادشان رفته بود که او همان غلام حسین افشردی چند سال پیش است، کودک نارسی که دکترها امیدی به زنده ماندنش نداشتند، پسرک 25 ساله‌ای که همین چند ماه پیش دوربین خبرنگاریش را زمین گذاشت و خود را به میدان جنگ رساند. در طول 3 ماه سیستم اطلاعات رزمی قدرتمندی به وجود آورد که توانایی‌هایش باورپذیر نبود. توان نظامی ارتش عراق بیشتر از ارتش ایران بود. روش‌های معمول جنگ رو در رو به نتیجه نمی‌رسید. آن روزها تیم 3 نفره حسن باقری، رحیم صفوی و غلام علی رشید ایده‌های بزرگتری در سر داشتند. پیروزی‌های بزرگ در پیش بود. حسن با جسارت در دفتر خود چیزی نوشت که حرف دل همه جوان‌های آن روز جبهه بود. حرفی که سرنوشت جنگ را عوض کرد. او نمی‌دانست که به زودی تبدیل به فرماندهی می‌شود که کلید فتح دروازه‌های خرمشهر در دست اوست. فروردین 1361 عملیات فتح المبین که تمام شد، محسن رضایی همه مرخصی ها را لغو کرد. ممکن بود فرصت از دست برود. برای آزادی خرمشهر بچه ها باید زودتر دست به کار می شدند.
ما به محض این که عملیات فتح المبین تمام شد، من متوجه شدم که دیگه دست ما رو شده برای عراق، و عراقی که تا دیروز فکر میکرد برای سالیان سال در ایران خواهد ماند و ایران نمیتونه یک کار تعیین کنندهی بکنه، بعد از فتح المبین حمله بعدی ما رو در خرمشهر فکر خواهد کرد و به سرعت میره در اینکه نقاط ضعفش رو بپوشونه، و چون هنر ما هم استفاده از نقاط ضعف دشمن بود، اگر ما زمان به دشمن میدادیم، دشمن دیگه میرفت به سمت این که کاملا ضعف‌های خودش رو میپوشوند و بعید بود اصلا ما بتونیم خرمشهر رو از دستمون خارج کنیم. لذا یک نگرانی خیلی جدی در من پیدا شد. اولین بار بود که به همه گفتم دیگه کسی مرخصی نره. حسن رو گفتم که دیگه تو تمام وقتتو بذار که هیچ کار دیگه تو نکن، اصلا نه کار سازماندهی میخوای بکنه، هیچ کار نکن. کل منطقه بیت المقدس رو از سوسنگر تا خرمشهر باید شناسایی بکنه. حسن توی این مدت تمام وقتش رو گذاشت، یعنی از فتح المبین تا بیت المقدس تمام وقتش رو گذاشت و برای همه این محورها تیم درست کرد.
به محض پایان عملیات فتح المبین، حسن کار شناسایی را برای عملیات بعدی شروع کرد. از بازجویی افسران عراقی اطلاعات زیادی به دست آورده بود. او می دانست که عراق با هوشیاری منتظر حرکت بعدی نیروهای ایرانی است.
یک شنبه 15 فروردین 1361، از صبح همراه رشید رفتیم بازجویی سرهنگ خضر از لشکر سه که تا 4 عصر طول کشید.
روزهای آخر فروردین سال 61 تمام وقت حسن در شناسایی می‌گذشت. منطقه عملیات بسیار وسیع بود و آرایش دشمن پیچیده، اما حالا دیگر تیم‌های بازجویی و شناسایی حسن حسابی کارکشته و خبره شده بودند. عراق جاده اهواز خرمشهر را در اختیار داشت. در شرق نیروهایش تا کناری کارون پیش آمده بودند. از طرفی دشت‌های شمالی را پر از مانع کرده بودند تا تنها راه ورود به شهر بسته شود. خرمشهر به یک دژ نفوذناپذیر تبدیل شده بود. همه جا پر بود از سیم خاردار و میدان مین. حتی ماشین‌هایی را عمودی در زمین فرو کرده بودند تا جلوی فرود هلیکوپترها را بگیرند. همه راه‌ها بسته بود. حسن و نیروهایش به همه جا سرک می‌کشیدند تا راهی برای نفوذ به جبهه دشمن و حمله به خرمشهر پیدا کنند.
جمعه 20 فروردین 1361. شب را سپاه خرمشهر بودیم. صبح رفتم برای شناسایی. تا ظهر بودم و موقع نماز برگشتم به دارخوبین.
در میان مناطقی که حسن شناسایی کرده بود، دارخوبین بیشتر از همه جا ذهنش را مشغول می‌کرد. تراکم عراقی‌ها در غرب دارخوبین کمتر از حد معمول بود. دلیلش روشن بود. با وجود رودخانه عمیق و عریض کارون، عراقی‌ها در این منطقه احساس امنیت می‌کردند. اما آیا می‌شد عراق را غافلگیر کرد؟ شبها تیم طراحی سپاه روی اطلاعات کار می‌کرد. توی این تیم حرف حسن خیلی خریدار داشت. جلسات پی در پی برای طراحی عملیات آزادی خرمشهر برگزار می‌شد. برای حمله به خرمشهر فقط چند راه وجود داشت که همه آنها بررسی شد. یک راه این بود که نیروهای ایرانی از دشت شمالی و از روی جاده اهواز خرمشهر حمله کنند، یعنی درست همان جایی که عراقی‌ها منتظرشان بودند، جایی که کلی امکانات دفاعی داشتند. با تجربه تلخ سال اول جنگ، فرماندهان ایرانی می‌دانستند که از جنگ رو در رو نتیجه‌ای نخواهند گرفت. راه دیگر عملیات از سمت آبادان بود که آن هم ناممکن به نظر می‌رسید. نیروهای نظامی عراق در خرمشهر تمرکز داشتند و ورود مستقیم به شهر امکان پذیر نبود. حالا فقط یک راه باقی می‌ماند. کم کم همه به فکر کارون افتادند و این همان چیزی بود که حسن می‌خواست. اگر نیروها با احداث پل شناور از کارون عبور می‌کردند، آن وقت از پشت دیوار دفاعی عراق سر در می‌آوردند. البته دشواری ماجرا درست از همین جا شروع می‌شد. بعد از عبور از کارون، ارتباط نیروهای خودی در دو طرف رود قطع می‌شد و در صورت عدم موفقیت، هیچ راهی برای عقب نشینی وجود نداشت. حالا تمرکز حسن روی دارخوبین بود.
چهارشنبه 25 فروردین 1361. دیشب نخوابیدم و صبح ساعت 10 رفتم دارخوبین.
او باید مسیرهای امنی برای رسیدن بی سر و صدای نیروها به جاده پیدا می کرد.
دوشنبه 30 فروردین 1361. از صبح مسئله شناسایی را پیگیری کردیم. محل جدیدی برای پل پیدا شده است.
حسن از نیروهای شناسایی می‌خواست که در تاریکی شب دشت بین کارون تا جاده را مخفیانه طی کند. او دنبال راه‌هایی بود که بدون درگیری با عراقی‌ها نیروهای خودی را به جاده اهواز خرمشهر برساند. بعد از شناسایی دقیق مسیرها، حسن از فرماندهان گردان‌ها خواست که شبانه با نیروهای شناسایی همراه شوند تا مسیرها را خوب یاد بگیرند. آنها خود را به آخرین خاکریز دشمن که کنار جاده بود میرسانده. شناسایی ها دقیق بود و هیچ نقصی نداشت.
شب قبل از عملیات، یعنی شب نهم اردیبهشت، به بچه های شناسایی گفتیم امشب باید برید از خاکریز برید بالا، برید پشت دشمن روی جاده اسفالت رو لمس کنید بیایید. بچه ها رو فرستادیم رفتن شناسایی کردن. فردا صبح وقتی برگشت اومدن داشتن گزارشات میدادن، از ما یه درجداری رو به نام استوار اکبری، این وقتی اومد زد زیر گریه. گفتم چی شده؟ گفت شما دیشب به ما مأموریت دادید که ما بریم دست بزنیم روی جاده اسفالت رو لمس کنیم بیایم، ولی ما رفتیم تا 10-15 متری جاده هم رفتیم، ولی اونجا دی فرمانده گشتی به من گفت که شما دیگه نیاد، ما خودمون میریم در اونجا، نذاش من برم دست بزنم رو جاده اسفالت بیام. ببینید شناسایی ما در این حد بود، یعنی از لابرای دشمن همه عبور کرده بودن تا روی جاده اهواز خرمشهر هم کفش و دست لمس کرده بودن، برگشته بودن بچه شناسایی من در اینجا.
بعد وقتی ما دور هم جمع شدیم، چه کسی دستش تو اطلاعات، تو ارزیابی دشمن دست برتر را داشت؟ حسن.
حسن خودش مدام برای شناسایی می رفت و گزارش می داد. گوش همه به حرفهای حسن بود. هیچ کس بهتر از او عراقی ها را نمی شناخت. محسن رضایی این را خوب می دانست.
اکثر طرح‌ها را حسن می نوشت. بحثا که تمام می شد ایشون اینو می ریخت توی قالب طرح عملیاتی برای ابلاغ به فرماندهان. خب خیلی ذهن خوبی داشت حسن، بعد جز آدم های مسلط به طرح بود تو جلسات.
جلسه پشت جلسه برگزار می شد. همه نظراتشان را می گفتند و طرح روز به روز کامل تر می شود. دیگر چیزی به شروع عملیات باقی نمانده بود. محل استقرار قرارگاه ها مشخص شد. قرارگاه قدس در شمال منطقه عمل می کرد. آنها باید از روبرو با امکانات دفاعی دشمن درگیر می شدند تا دشمن حرکت اصلی را حدس نزند. قرارگاه فتح نزدیک دارخوبین بود. غلامعلی رشید شد فرمانده قرارگاه فتح. آنها باید طبق نقشه شبانه از کارون عبور می کردند و دشت را پشت سر می گذاشتند تا به جاده اهواز خرمشهر برسند. اما نزدیکترین جبهه به خرمشهر و در این حال سخت‌ترین آنها به قرارگاه نصر رسید. قرارگاهی که فرماندهش حسن باقری بود. سختی ماجرا این بود که آنها باید در دو جبهه می جنگیدند. هم از روبرو و هم از پهلو. حسن جنگیدن در پایین ترین جبهه قرارگاهش را به شجاع‌ترین فرماندهش سپرد. احمد متوسلیان، فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله. حالا دیگر همه مردم برای آزادی خرمشهر لحظه شماری می کردن. نهم اردیبهشت 1361 نیمه های شب عملیات بیت المقدس شروع شد. آتش توپخانه قرارگاه قدس خواب را از سر عراقی ها پراند. درگیری شدیدی در دشت شمالی خرمشهر آغاز شد، اما حرکت اصلی در سکوت شبانه از کنار کارون صورت می گرفت. اول نیروهای قرارگاه فتح و بعد از آن نصر با احداث پل شناور افراد خود را از کارون عبور دادند و به سمت جاده روانه شدند. در منطقه قرارگاه فتح نیروها با نفوذ در کنار آب گرفتگی سمت راستشان خودشان را به جاده رسانده. اما در منطقه قرارگاه نصر ماجرا جور دیگری رقم خورد. نیروهای احمد متوسلیان به جاده رسیدند، اما در سمت راست آنها تیپ ولی عصر دسفول هنوز به جاده نرسیده بود. قرار بود نیروهای دو قرارگاه پشت خاکریز جاده به هم ملحق شوند و در برابر عراقی ها جبهه ای درست کنند. اما دیر رسیدن نیروهای تیپ دسفول باعث شد که این الحاق صورت نگیرد. عراقی ها این فرصت را هدر ندادند. از رخنه میان دو جبهه نفوذ کردند و جلوی الحاق آنها را گرفتند. آنها معنی حرکت ایرانی ها را می دانستند. بین نیروهای قرارگاه فتح و تیپ احمد فاصله افتاده بود و حالا او باید از سه طرف با عراقی ها می جنگید. احمد متوسلیان مدام با قرارگاه صحبت می کرد و وضعیت خطرناک جبهش را به حسن گزارش می داد. توی قرارگاه همه نگران بودند. حسن توی بیسیم از احمد می خواست که مقاومت کند، ولی کار ساده ای نبود. جبهه سخت و نفسگیری بود. گردانها انسجام خود را از دست داده بودند. در همان یکی دو روز اول تعدادی از فرماندهان اصلی تیپ محمد رسول الله شهید شده. فرماندهان احمد یکی یکی شهید می شدند و او را با این کارزار سخت تنها می گذاشتند. وقتی خبر شهادت محسن وزوایی را دادند، دیگر احمد تاب نیاورد. احمد به محسن اتکای زیادی داشت. با این حال چاره‌ای جز مقاومت نداشت. او باید به هر قیمت ممکن جبهه‌اش را حفظ می‌کرد. آتش دشمن سنگین بود، اما ایستادگی احمد و نیروهایش نتیجه داد. بعد از چند روز درگیری طاقت فرسا، بالاخره توان نیروهای عراقی کم شد. رزمندگان ایرانی توانستند شکاف بین دو قرارگاه را ترمیم کنند و به هم ملحق شوند. با تثبیت جاده، مرحله اول عملیات به اتمام رسید. حالا عراقی ها حدس می زدند که حرکت بعدی نیروهای ایرانی نفوذ به خرمشهر از روی جاده است، اما حدسشان درست نبود. نیروهای قرارگاه فتح و نصر باید با عبور از جاده به سمت مرز بین المللی حرکت می کردند و خودشان را به دژ مرزی عراق می رسندند. در قرارگاه نصر، حسن نیروهای تحت امرش را برای انجام مرحله بعدی عملیات آماده می کرد. نیروها خسته بودند و کارها به سختی پیش می رفت. اما حسن هیچ گونه کوتاهی را از طرف نیروهای شناسایی قرارگاهش نمی پذیرفت.
شما امشب خلاف من برید واقعا استخفا بکنید. شما امشب باید می رفت.
ما اون وقت اشتباه می شدیم. به ما می گفتن که شما برید اطلاعات من تیپ کار کنید. ما هم
می گفتن. الان وقت گفتن نیست. الان وقت اینکه چی گفتن چجوری گفتن نیست. ما الان حیاتمون به این بستگی داشت. 6 نفر رفتن یه مسئله رو یاد گرفتن امشب نرفت. هر اشتباه شده، هر مسئله‌ای بوده، گیریم گردان شما اصلا اینجا عمل نکنه. یه بچه مسلمان دیگه عمل میکنه.
شما گفتن تو شما با گردان
ما الان مسئله ما شناسایی این مسیر هر کی میخواد باشه.
نگفتم اونو به ما.
اگه کسی نبود.
گفتن که به ما یه کار نگفتن الان جواب میخوان. اون چه نمیشه.
باید الان گفتن برید شناسایی.
گفتن
شما باید شناسایی میرفتی تا تکلیف معلوم بشه. نه که نری تا تکلیف معلوم بشه.
یعنی اون تو چه گفتن من چه
گفتن یه شب بری؟
آها مرد بیاد پیش شما برادر حمید این دوست. مرد بیاد پیش شما شو. نه منظورم اینه که این کار شما محول کردن.
خیلی حالا اشتباه شده. ما اشتباه کردیم. معاونتی شما رو دیده بهت گفته این کار ادامه بده امشه. نباید تحصیل کردی. الان هم این برادرها رو را بندسی برن دومنا برسن. شمایی که یه شب رفتید شرعن مسئولید باید برید دنبال اینا. اگر گردانتون اینجا عمل میکرد عمل میکنید شما؟ اگرم نمیکرد با گردانی که اینجا عمل میکنه عمل میکنه.
نه گفتن شما
الان من به شما دستور میدم پاشید دنبال این شناسایی برید. ما نمیتونیم یه نفری رو که روی سرمایه گذاری کردیم یه شب رفته یه نفر با شما رو برسه رو می جواب اینو بعد روز قیامت همه ما بدیم.
صاحب کن شما همین چه میگید که مثلا ما یه کار گفتن انا ما
اشتباه کردیم دیگه. ما معذرت میخوام.
نه خواهش میکنم.
بحث الان این نیست که کی چی گفت. بحث اینه که ما دو شب دیگه وقت داریم این دو شبم وقتی شما یه شبش رفتی، من دیگه نمیتونم بگم که آقا گردان ایکس نفرش نره من جاش برم. خب منم تبریزی هم، دلیل نداری که حتما با تبریزی عمل بکنم که حالا گیریم رفتم با رشتی عمل کرد، گیریم گردان شما عمل بکنه یا نکنه، بچه های تبریز اینجا عمل بکنن یا نکنن.
سازماندهی نیروهای داوطلب برای انجام مرحله جدید عملیات کار ساده ای نبود، آن هم بعد از 6 روز نبرد سخت و نفسگیر. با این حال کارها به سرعت انجام شد و روز 16 اردیبهشت دیگر همه برای شروع مرحله دوم عملیات آماده بودند، بی خبر از حرکتی که عراقی ها تدارک دیدند. بامداد 17 اردیبهشت قرارگاه دستور عبور از جاده را صادر کرد. نیروها خاکریز جاده را پشت سر گذاشتند و به سمت دشت حمله ور شدند. نیروهای قرارگاه فتح در همان 2 روز اول خودشان را به دژ مرزی عراق رساندند. عراقی ها با دیدن این وضعیت از مقاومت در برابر قرارگاه قدس دست کشیدند و عقب نشینی کردند. آنها دشت شمالی را تخلیه کردند تا دست کم سدی در مقابل بصره درست کنند و جلوی نفوذ ایرانی ها را به داخل خاک عراق بگیرند. چند یگان زرهی نیروهای عراقی از روبرو به سمت احمد حمله ور شدند تا مانع رسیدن او به مرز شدند. از جنوب هم دشمن یک تیپ تازه نفس از نیروهایش را در خرمشهر مأمور کرد به احمد حمله کنند و از پهلو مقاومت او را در هم بشکنند. آنها مصمم بودند که منطقه قرارگاه نصر را تصرف کنند.
قرارگاه نصر خطرش خیلی بیشتر از قرارگاه فتح بود، چون داشت میرفت وارد دروازه خرمشهر میشد و یا تو مرحله دوم وارد شلمچه میشد. خیلی دشمن وحشت میکرد و عمده قوای دشمن هم نزدیک قرارگاه نصر بود، قرار میگرفت زیر ضربات دشمن. اصلا دلیل پیشروی قرارگاه فتح این بود که در جناح خودش، جناح چپ خودش، قرارگاه نصر رو داشت و اصلا بدون دغدغه پیشروی میکرد.
از نظر خود من سخت‌ترین روز عملیات در 8 سال جنگ برای من روز مرحله دوم عملیات بیت المقدس بود. خیلی روز سختی بود. کاتک‌های دشمن بسیار سنگین بود. با وادای تازه نفس و اون تیپ دهی زرهیش پاتک میکرد، پاتک‌های سنگین میرنجون.
در جبهه احمد لحظات به سختی سپری میشد. باز هم خبر شهادت یکی دیگر از فرماندهان را به احمد داده بوده. او باید کاری میکرد. خودش را فوراً به خط رساند. دستور داد جنازه فرماندهش را با موتور از خط خارج کنند تا کسی موضوع شهادت او را نفهمد. به همه گفتند که او مجروح شده. احمد با نگرانی دور شدن پیکر فرمانده جوانش را نظاره می کرد. دستانش آویزان بود و پاهایش روی زمین کشیده می شد. از بچه های توی خط هیچ کدام نفهمیدند که فرماندهشان شهید شده. تنهایی احمد به اوج می رسید. کسی برایش نمانده بود. دیگر نمی توانست ادامه دهد. به آخر خط رسیده بود. احمد همراه معاونش همت عازم قرارگاه شد تا تکلیفش را با حسن معلوم کند. مقاومت آنقدر سخت بود که حتی فرمانده شجاعی مثل احمد متوسلیان هم دیگر طاقتش را از دست داده بود. او از حسن می‌خواست که یگان دیگری را به جای او بفرستد تا او بتواند به تیپش سر و سامانی بدهد.
اگه اجونو بخشه با کیه؟ با اونی که اینجا تحویل بگیره
گردان دارن بهت میدن یه نفر بزن اینجا اینو بنده باشه. خب
کدوم کار کادر من گاجم آجمه حاج جاوید بهت نده
داوود سمت ما میگه ما حالا انجمن فرمانده گردان امروز
بابا فرمانده گردانی که میخوای تو اون خط علام بذاری لازم نیست مثل خوجه‌ای باشه
بابا ما حالا این انجمن فرمانده گردان
امروز داریم ولی فر
دهمین معاون گردان نمیشهید شو
آقا جان چه چقدر ضربه دیدی از نیومدن تیپ دستور
ما دیگه نمیشیم
از نیومدن تیپ دستور چقدر ضربه دیدی
من به خدا قسم مسئله شرعیش رو دیگه از رخته خودمون خارج میدونیم و دیگه نمیتونیم شو باید
اگه یه چیه گذاشتیم اومد پشتت شد بود تکلیف چیه
این تکلیف دیگه با ما نیست اون تکلیف با اون که
یعنی حالا هر چی بره امثال وزبایی رو توی خط شهید دادی بیان بشین خط رو ببرن
وقتی ما داریم میبینیم که بیر داریم میشه
خدا آقوم حفظه این خط
تو مسئله سرویس برده میگیری اگه دورت زدن آره
این من بخشیم
جلسه حاجیه اگر از جناح شب شکافی شد مسئله شد من اینه کتران میدیستم شما کتران رو جواب بده اون چیزو میارم میزنم
حسن احمد را مجاب کرد که باز هم مقاومت کند. احمد به جبهه اش برگشت، اما عراقی ها دست بردار نبودند. به هر شکلی بود میخواستند مقاومت او را در هم بشکنند. محسن رضایی با حسن تماس گرفت تا از اوضاع جبهه احمد با خبر شود.
سلام علیکم.
احمد چطوره؟
الحمدلله. فشار هست دیگه. متأسفانه دست راست احمد خالی هنوز و از روبرو هم فشاره.
امیر اسماعیل میگه که 324 دشمن معذب کردی که از دور دور بزنه احمدو.
آره این درست.
خب
بچی کمکش بکنیم. خب کمک به هر حال یه مقداری آیا هلیکوپترها کجا هستند؟ هرچی میگن این بچه ها بنده خدا هیچکی اصلا نیست.
این چی ده؟ این آشورا و این دو دو و چلو شیش چی کار کردن؟
آه اینا هستن.
خب بابا اینا رو گفتیم بکشید جلو، گفتیم بکشید جلو اینا رو.
خب آه اگه قرار بشه از همین حالا خرجشون کنیم که چی آخه؟
برادر اینا برن تو خط فرمود داریم از همون جاچون استفاده میکنیم
با از اون به اصطلاح آشورا این کارو میکنه
تو آشورا رفت
یکیش آماده است که اگه لازم بشه بره
الان لازمه برادر جان الان لازمه ببرید داخل اون پشت بذارید احتیاط احمد داری
پشته درست پشت با خاکت اولی هست پشت خاکت اولی هست
سعودی نچستید به مرد
چرا ولی به احمد نچستید
چرا نچستید
خب نتونه سر روز برسته دیگه
یه روز که راست
البته یه تیکه هم برای احمد بوده که اونم خالی
دیدی بازم افراد بسرید دخور رز بیارن برای بازم افراد بسرید در نزدیک بازم افراد بسرید در نزدیک آخرین افراد بیارن این حوادیو عمل کنه خبرها رو خیلی خوب میتونه بهتون بدم
خوب اصلا مگه میاد عمل بکنه
خب شما قرارات کلی تیم و کلی گروه داریم
گفتیمش ولی نمیاد که از چهل تا کانال باید بگذار
بسیدم کنم الانشون کنم
وضعیت در جبهه قرارگاه نصر بدجوری گره خورده بود. اوضاع به حدی سخت شد که همه فرماندهان خودشان را به قرارگاه نصر رسانده.
موقعیت به گونه‌ای بر ما سخت و دشوار شد که هممون حضور پیدا کردیم توی مقر فرماندهی قرارگاه نصر، یعنی خود آقا محسن رضایی، شهید صیاد، بنده، همه مون اومدیم توی قرارگاه نصر نشستیم. حالا یه قرارگاهی هم که چه عرض کنم، مثلا یه پلی تو دو تا گونی هم بالا سرش بود و واقعا اگه یه گلوله اونجا اصابت میکرد شاید 5-6 فرمانده ارشد ما به شهادت میرسید.
زیر یک پلیتی توی یه گودالی با بیسیم داشتن با این فرماندهانشون صحبت میکردن. گرد و غبار عملیات، یعنی حرکت تانکا و باد و اینها، گرد و غبار اومده بود همه سر و روی اینها رو گرفته بود. صداشون هم از بس تو بیسیم داد زده بودن، صدای شهید باقری کاملا گرفته بود.
حسن باقری مدام با احمد متوسلیان تماس میگرفت و از او گزارش میخواست.
آقا شما وضعیتتو بگو ببینید.
ما داریم
اوزا در جبهه احمد بد جوری به هم ریخته بود. مدام توی بیسیم کمک میخواست. شرایط وقتی سخت‌تر شد که نیروهای عراقی از پهلو به جبهه احمد حمله ور شده. حالا غیر از جبهه روبرو، احمد باید در سمت چپ هم با تانک‌های عراقی درگیر میشد، جایی که هیچ خاکریز و امکانات دفاعی وجود نداشت. از زمین و آسمان آتش می‌بارید. تانک‌های عراقی که از خرمشهر آمده بودند می‌خواستند از پهلو به احمد ضربه بزنند و او را از پا در بیاورند. احمد داشت از دست می رفت. احمد پشت بیسیم فریاد می زد و از حسن کمک می خواست.
یادم میاد حالا این خاطره رو، احمد متوسلی داشت فرمانده‌ای میکرد، میگفت حسن گوش بده، این شاسی بیسیم رو فشار میداد و صدای رگبار گلوله و شلیک آرپیجی و فریاد تکبیر و اینا شنیده میشد. میخواست بگه بابا صحنه جنگ 100 متری منه، من به عنوان فرمانده لشکر، همه درگیر شدن. میگفت غیر از من همه آرپیجی دستش، از حاجم بعد گرفته تا بقیه. و میخواست بگه خیلی شرایط بحرانیه. میفهمی چی دارم میگم؟ که من از همونجا اونقدر دوچار به اصطلاح چی میگن هراس شدم که بلند شدم به سرعت خودم رسوندم به منطقه قرارگاه فد. تو راه هم دائم با احمد کاظمی و شهید خرازی حرف میزدم، گفتم رو به سمت جنوب آرایش بگیری. حالا آرایش قرارگاه فد رو به سمت غرب بود. گفتم رو به، میگفتن چرا؟ گفتم منطقه قرارگاه نظر احتمالاً از دست خواهد رفت و دشمن به ما خواهد رسید.
تقریبا همه مطمئن شده بودند که جبهه قرارگاه نظر سقوط خواهد کرد. به همین دلیل رشید خود را به قرارگاه فد رساند. دستور داد که نیروهایش آرایش جنوبی بگیرند و منتظر آمدن عراقی‌ها شوند. آنها آماده مبارزه بودند، اما حسن کسی نبود که به این راحتی ها شکست را بپذیرد. حالا حسن ماند و جبهه‌ای که داشت از دست می رفت. تصمیم گرفت که خودش شخصا وارد معرکه شود. بیسیم را برداشت و با رحیم صفوی در قرارگاه مرکزی کربلا تماس گرفت. رحیم با رفتن حسن به خط مقدم مخالفت می‌کرد، اما گوش حسن به این حرف‌ها بدهکار نبود.
من بهش گفتم تو نباید بری، ولی ایشون میگفت من خودم باید برم و از نزدیک صحنه را ببینم و تصمیم بگیرم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو.
نمیشه آدم اینجا غیر از این که پشت بیسیم حرف میزنه اینا که کاری انجام نمیده که. ما هم همینجوری اعصابمون داره بیشتر خود میشم، هیچ کاری هم انجام نمیدیم.
کن توجه کن، من عزیز که اونجا
عزیز بیاد اینجا بشینه، من برم اونجا.
سین هم اونجاست، رضا عبیولایی هم اونجا.
خیلی خوب میدونم، الان هم که ما اونجا بریم با همین دوتا دستگاهی که داریم با شما صحبت میکنیم صحبت میکنیم دیگه. اینه که میخوام اینجا بشینیم صحبت کنیم میریم اینجا، برادرمون سعدی هستیم.
فکر نمیکنم با بودن اونا دیگه ضروری باشه که خودت هم بری.
حالا بریم ببینیم چیکار میشه کرد.
یه عزیز اونجا نیست.
چرا عزیز رفته؟ من نمیخوام برم.
خب اخیم که درست نیست.
آخه چیکار بکنیم پا؟ بدبختی نیست آخه ای بر.
ماشالله ماشالله آیتن آقا.
من نگران شهادت این بزرگوار بودم. علت من هم این که من هم از نظر عاطفی هم از نظر بالاخره اون ارتباط خوبی دلم نمیخواست ایشون زود شهید بشه. خب من مانع رفتمش، بالاخره ایشون ما را متقاعد کرد که باید بره جلو.
بالاخره به امیر حسنی سعدی گفتش که آقای حسنی سعدی شما اینجا باش پای بیسیم، من برم ببینم حاج احمد چیکار میکنه. اینا اگه ول بکنن اینجا رو همه چی به هم میریزه.
حسن سوار موتور شد تا خودش را به خط مقدم برسانه. باید به داد احمد میرسید.
این رو من از قول او برادری که با یک ضبط صوت کوچیکی کنار شهید باقری بود و با موتور با هم رفته بودند از قول او میگم، چون من تو قرارگاه فرد بودم. او ایشون نقل میکرد که ما رفتیم و حاج احمد رو توی یه گودالی پیدا کردیم نزدیک جاده آسفال. حاج احمد هم یه ترکش تو پاش خورده بود، با یه باندی بالای این زخم رو بسته بود که خون ریزیش زیاد نشه. گلولم امان نمیداد دیگه، دائما گلوله خونپاره 60 خونپاره 80 یک دور برمون می‌خورد. تیراندازی و رگبار و اینا هم بود دیگه، طرفین عراقی‌ها بودن. حاج احمد اونجا اصرار میکنه که من باید این بچه‌ها رو بیارم عقب، همه‌شون شهید میشن، هیچ راهی نداره و من نمی‌تونم. شهید باقری هم اصرار میکنن که اگر شما بیاید عقب اینجا رو تخلیه بکنید کل عملیات به هم می‌ریزه. یگان‌های عقب هنوز مستحکم نشده و عراقی‌ها اگر از تو بگذرن همه این بچه‌ها رو قتل عام می‌کنن، یگان‌ها محاصره میشن و تو باید بمونی، باید مقاومت بکنی. ایشون اصرار که ما باید برگردیم و شهید باقری اصرار بر این که باید بمونید، هیچ راهی نداره. حاج احمد دیگه خسته میشه، فشار عملیات، بی‌خوابی شب و این حرفا، و هم داره روی کاغذ یه چیزی می‌نویسه میده به پیک، میگه اینو ببرید بدید به آقا محسن. من نمیتونم، اینجوری نمیشه فرماندهی کرد و اینا. تا این پیک میگیره ببره، شهید باقری کاغذ رو میگیره، کاغذ رو میگیره باز میکنه. این دوستمون میگفتش که دیدیم رو کاغذ نوشته که برادر محسن، این فرمانده قرارگاه نصر حسن باقری داره زور میگه من نمیتونم اینجا بمونم، این بچه‌ها دارن شهید میشن، من نمیتونم مقاومت بکنم، من میخوام بیام آقا، من اصلا این قرارگاه نصر رو قبول ندارم. این چه وضعیه، حرف منو گوش نمیده و اینا. ایشون نقل میکنه که حسن این کاغذ رو گرفت و یه خودکار در آورد، یه چیزی زیرش نوشت، داد به پیک، گفت برو. حاج احمد این دفعه پیک رو گرفت و گفت کاغذ بدونم چی نوشته. گفت گرفت باز کرد، دیدیم که نوشته که برادر محسن حق با حاج احمده، او خیلی خسته است و از منم تواناتر برای فرماندهی. حاج احمد من قبول دارم، اجازه بدید من فرمانده تیپ باشم تا آخر عملیات، حاج احمد بیاد قرارگاه نصر و من همین الان اینجا میمونم، حاج احمد بیاد عقب. به حاج احمد هم میگه شما برو، شما برو عقب، برو تو پیش حسنی سعدی، من اینجا هستم. که حاج احمد این کاغذ رو میبینه دیگه تو همون حالت منقلب میشه، ایشونو میبوسه و میگه نه من منظوری نداشتم. بابا میگه میدونم، بابا من که تو رو میشناسم، تو که آدم شجاعی هستی، من که میدونم مشکل نداری. تا من دارم بهت میگم حاج احمد الان اینجا رو تخلیه بکنیم کل عملیات به هم می‌ریزه، کل ملت، کل این رزمنده ها منتظره. ما باید مقاومت کنیم. الان از ظهر تا شب 5-6 ساعت 7 ساعت باید مقاومت بکنیم. ما هیچ چاره‌ای نداره تا اینکه گردان های یگان های دیگه برسند و ما عرض جبهه رو زیاد بکنیم بریم جبهه. که همونجا این آقای کاشانی رو پیدا میکنه، میگه لودر بلدی، میگه رو بپر به خاکریز بزن، که این شروع میکنه دیواره جاده رو یه قدری بلند میکنه، یه قدری وضع اوضاع بهبود پیدا.
حرف های حسن اثر داشت. احمد به هر قیمتی که بود جبهه اش را تا آخر حفظ کرد. وضع جبهه که بهتر شد، حسن به قرارگاه برگشت. بالاخره نیروها خودشان را روی خط مرزی رساندند و همانجا به هم ملحق شدند. حالا همه برای مرحله سوم عملیات آماده می شدند. نیروها باید تا تنومه و جاده شلمچه به بصره پیش می رفتند و به رود اروند می رسیدند. به این ترتیب خرمشهر به محاصره در می آمد و بخشی از استان بصره عراق هم تصرف می شد. اما 20 روز از عملیات میگذشت و همه خسته بودند.
نوشته شده بود توی همون دستور عملیاتی که بنا به دستور قرارگاه فتح، قرارگاه نصر تک را ادامه میدهید تا به اصطلاح ساحل رودخانه اروند رود در شرق بصره. یعنی ما باید کل زمین شرق بصره رو درون خاک عراق تصرف میکردیم منتها بنا به دست.
تردیدهایی به وجود آمد ولی حسن معطل این حرفها نشد. نیروهای شناسایی را جمع کرد تا شناسایی برای مرحله بعدی عملیات را داخل خاک عراق انجام دهد. او اهمیت زمان را میدانست، نمیخواست فرصت را از دست بدهد.
الان جنگ سرنوشتات شده خورم شد. تمام امید ما بعد از خدا به این شناسایی که شما دارید. مسئولیت شما الان من میگم سنگین تر از همه کسایی که الان دارن در اصول جنگ کار میکنن. الان نیروها 4 بار 5 بار عمل کردن خستن. ما هم الان نیرو به اندازه کافی نداریم در سطح من بیدیم. یعنی تا اینجا اون اثرش رو داشته خونه بچه ها، ولی از حالا به بعد قضیه گیر بیشتری پیدا کرده. عراق لشکر 9 رفته از خانقه اینا برده، لشکر 7 و 2 تیپش رو از اینجا آورده، چیزی در روز 5 تا 6 تا 7 تا لشکر آورده از بصره تا شلمچه آرایش. یعنی از دیروز ما همه حواسمون رفته به بالا. یعنی شده جریان چذابه، حواس ما رو میخواد جمع کنه به یه جا دیگه. اگر ما نجنبیم تو این شلمچه بهتون قول میدم تا 3 روز دیگه پاتکاشو شروع میکنه ما رو میندازه پشت همین کانال آبی که بودیم. یعنی اگر شما تون رفت برید ولو به این که اسیر بشید، مسئولیت شدیدتون با من. الان ما راهی غیر از این نداریم، زمانم نداریم. ما حد اکثر زمانی که داریم امشب و فرداشه. یعنی موقعی که دارید میرید اینو فکر بکنید که اگر بدون حاصل برگردید، یعنی همه تیپایی که میخوان عمل کنن کور عمل میکنن. یعنی الان که دارید میرید این رو بدونید که بزرگترین نقش رو در جنگ خدا به عهده‌تون گذاشته. خدا بزرگترین توفیق رو بهتون داده که در حساس‌ترین نقطه جنگ واقع بشید. یعنی قطعاً باید بتونید دستتون رو بزنید به آب شط العرب برگردید. اگه بچه‌ها برای شناسایی تا جاده اسفالت نیومده بودن ما محال بود جاده احمد خرم شریف. مسیری که شما دارید میرید تا پل عراق یا 5 کیلومتر. این رو یادمون باشه که اگر تا صبح کارمون به یه جایی رسید، خب 2000 تا 3000 تا نیروی که به پشتوانه ما میخوان برن جلو، البته با لطف و یاری خدا میرن جلو و الا ممکنه مسئله به مشکل برخورد بکنه و مردم موندن. یعنی ما نمیدونیم به مردم چی بگیم. مردم میگن این خورنطری که 4 بار روزنامه‌ها زدن درگیری تن به تن تو شهر، نمیدونم 2 کیلومتر مونده 1 کیلومتر مونده، چیه قضیه گیر کرد؟ عراق از نظر اطلاعات میدونه ما میخوام چیکار کنیم. یعنی دیگه ما برامون این مسئله نیست که عراق بفهمه ما از کجا میخوایم حمله کنیم. و الان عراق بدترین آرایه شده. یعنی اگر ما نیرومون نفوذ بکنه 2 کیلومتر پشت خط عراقی ها همه چی فرو ریخته دیگه. انشاءالله که خدا یارتون باشه. من خودم به واقع میگم احساس حقارت میکنم در مقابل کاری که شما دارید میکنید، ولی راهی غیر از این نداره. یعنی خدا شایده که خودم دوست داشتم که یه عنصر شناسایی بودم و بیرفتم شناسایی، چون بزرگترین نقش رو الان شناسایی. برید انشالله توکل بر خدا بکنید، خدا هم کمک میکنه انشالله. ببینید چه راهی پیدا بشه و امتحان خدا
چه. نیروهای شناسایی دست به کار شده. همزمان جلسه نهایی فرماندهان هم برگزار شد. رزمنده های ایرانی پشت دروازه های خرمشهر بودند و آنها باید زودتر تصمیمشان را می گرفتند.
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1361. دیشب تا 4 صبح بیدار بودیم. راجع به راهکارهای موجود بحث می کردیم که به نتیجه قطعی نرسیدیم. واقعا وضعی به وجود آمده که همه تزلزل دارند.
تو فشار قرار گرفته بودیم، مردم میگفتن 20 چند روز از عملیات داره میگذره، صدا و سیما این همه، ولی چرا خرمشهر رو آزاد نمیکنید؟ واقعا هم همینجور میگن. تا روز 22 هنوز با به شهر خرم عراق هم بیش از 10,000 نیرو تو خرمشهر نگه داشته بود و خبرنگارام اومد تو خرمشهر گفت که ایرانیا دروغ میگن که خرمشهر آزاد. ببینید ما راست هم میگفت 10,000 نیرو عراقی در خرم.
همه چشم انتظار آزادی خرمشهر بودند. به نظر می رسید توانی برای ورود به خاک عراق باقی نمانده است.
هرچه ما عملیات به جلو می رفت به خاطر مقاومت شدید دشمن، ما ناچار بودیم مرتب طرح عملیاتیمون رو اصلاح کنه. لذا طرح عملیاتی رو ما محدود کردیم تا مرز.
ما تو اون مرحله آخر نیرو کم برده بودیم. الان می تونم این حرفا رو بزنم. هر تیپ ما دو گردان دیگه بیشتر نیرو نداشت. همه حله جنگ اینجوریه.
خوف می رفت که نه تنها به بصره نرسیم، خرمشهر هم نتونیم به دست بیاریم.
به خطرش نمی ارزید. شکست در مرحله آخر کل عملیات را به شکست می کشند.
ما تحریزی عملیات که به سمت شلمچه یعنی گرای 270 درجه حرکت می کردیم، جهت عملیاتمون را برگردوندیم 180 درجه، جاده شلمچه به خرمشهر را قطع بکنیم و خرمشهر را دور بزنیم و دیگه خرمشهر را آزاد کنیم.
قرار شد که نیروها با حرکت مستقیم روی مرز بین المللی به سمت جنوب بروند و محاصره خرمشهر را کامل کنند. دیگر چیزی تا آزادی خرمشهر نمانده. حرکت روی خط مرزی با هدف تصرف خرمشهر آغاز شد. دشمن توان دفاعیش را از دست داده بود. همه چیز خوب پیش می رفت. در کمتر از 2 روز محاصره شهر کامل شد. عراقی‌های داخل شهر بد جوری گیر افتاده بودند. پیروزی بزرگی در خرمشهر به دست آمد. 15,000 عراقی بدون هیچ مقاومتی اسیر شدند. همه سرمست پیروزی بودند و کشور غرق در شوق و شادی بود. حسن فرصت زیادی برای جشن و شادی نداشت. او به چیزهای دیگری فکر میکرد. میخواست به خرمشهر سر و سامان بدهد.
4 خرداد 1361 بدین وسیله به سپاه خرمشهر مأموریت داده میشود که انتظامات داخل شهر را عهده‌دار شود. برگه مجاز ورود به خرمشهر فقط توسط قرارگاه نصر صادر خواهد شد. فرمانده لشکر 5 نصر، حسن باقری.
شور و شوق رزمنده ها از آزادی خرمشهر تمامی نداشت. همه به خرمشهر آمده بودند تا در این جشن بزرگ شریک باشند. اما حسن خیلی در خرمشهر نماند. اوضاع خرمشهر که آرام گرفت، حسن به تهران برگشت. دوباره شد غلام حسین افشاردی. در جبهه آوازه‌اش پیچیده بود، اما غلام حسین کاری به این حرف‌ها نداشت. طبق معمول مشغول زندگیش بود.
پنجشنبه 13 خرداد 1361 حدود صبح رسیدیم تهران. رفتم خانه. با مامان و محمد حسین رفتیم دیدن بتول. شب برگشتیم.
خرداد ماه وقت غلام حسین بیشتر در تهران می‌گذشت. در این 2 سال هیچ وقت خانوادهش او را سیر ندیده بودند. نه او را و نه محمد را. حالا که خرمشهر آزاد شده بود، خانواده دوباره دور هم جمع شده.
خونه ما خیلی خونه گرم و شیرینی بود و ما خیلی خوش میگذشت اون خونه. به گو و به خند و محبت و یعنی واقعا خونه پدری ما، خدا پدرم رو رحمت کنه، مادرم رو حفظ کنه، خونه خوبی بود، خیلی خونه خوبی بود. خب وقتی که چند نفر توش نباشن طبیعیه که دلتنگ بشن بقیه، وظیفه‌شون بود برن، اگه منم پسر بودم منم حتما رفته بودم، منتها نبودنشون دلتنگی میاره.
روزهای دور هم بودن خیلی طول نکشید، جنگ هنوز ادامه داشت. غلام حسین به خانواده اش یاد داده بود که خیلی دلبسته آنها نشوند. برای آدمهایی مثل او و برادرش همیشه احتمال خطر وجود داشت. او خیلی زود رفت اهواز، دیگر فرصت زیادی نداشت. فقط 7 ماه از زندگی حسن باقی مانده بود. زمان به سرعت می گذشت.
از خون جوانان وطن لال دمیده، از ماتم سر به قدشان سر خمیده، در سایه گل قربان از این حس خزیده، گلیز و چومن در غمشان
ندین داری نه آین داری نه آین داری ای چرخ، ندین داری